الان احساس ما اینه که انصافا ثقه است، یعنی مرد بزرگواری انصافا با شواهدی که میبینیم همینطور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک. عرض شد به این که مرحوم شیخ قبل از ورود در بحث فضولی دو تا مطلب رو با عنوان مقدمه مطرح کردن. مقدمه اول کلامی رو از شهید اول نقل کردن در غایة المراد که عرض کردیم در قواعد شهید هم آمده که فضولی در ایقاعات درست نیست. در غایة المراد ادعای اتفاق اصحاب کرده به اجماع اصحاب. خب طبعاً آقای خوبی اینا مناقشه کردن در اینکه این اجماع مصطلح بود، درست هم هست، اصلا احتیاج به این بحثا نداره. مسائلی رو که رو قاعده صحبت میکنن قاعدتاً اجماع درش قبول نمیشه، چون این قواعدی که رو قاعده صحبت میشه اینا غالباً مثلا قدمای اصحاب ما مثل قومی ها اصلا ندارن این مسائل، چون قاعده ای صحبت نکردن. طبیعتاً طبیعت این مسائل که رو قاعده است، این مسائل توش دعوای اجماع درست نیست در بین شیعه. اون اجماعی که بخواد بگیم حتما مال امام معصوم بوده به دست فقها رسیده ما خبر نداریم، یعنی باید برسه دعوا به یک نوع تعبد، یعنی یک اتفاقی باشه که ما مثل یک آینه او رو قرار بدیم بتوانیم از او قول امام رو کشف کنیم. این مراد این مبنای متأخرین که میگن حدس، چون در اجماع مبنای متأخرین حدسه، حدس یعنی بتوانیم از اون چی که موجوده و اون که موجود نیست که من شیء حاضر لا شیء غائب برسیم، یعنی اجماع رو به یک شکلی ببینیم، اتفاق رو به یک شکلی ببینیم که آینه هست برای کشف قول امام صلوات الله علیه. طبیعتا همچین مسائلی که در قرن هشتم و نهم میاد اینا این صلاحیت ندارم، طبق قاعده هم هست، این طبق روایت هیچ چیزی نیست. پس این دعوای اجماع به این معنای مصطلح روشن نیست، میمونه طبق قواعد، همون اشکالاتی که آقایون در ذهنشون بود که چرا عقود قابلیت دارن برای فضولی لکن ایقاعات قابلیت ندارن. میشه این طور گفت، یعنی یک صحبت، یعنی این اشکال رو که ما میکنیم، من سابقا هم عرض کردم ما در فقه اسلامی به طور طبیعی عقودی رو که در دنیای فقه اسلامی سنی شیعه نقل میشه و متعرض شدن عقود شکلی هستن، این توضیح رو دادیم سابقا، مثل بیع، مثل اجاره، مثل رهن، اینا یک شکل معینی دارن. بعدها بیشتر به این فکر افتادن که عقود رضایی رو توسعه بدن. عقود رضایی شکل نداره، شما ده ها هزار صد ها هزار شکل میتونید بهش بدید، یه قراردادی با هم میبندید، تو چیم بکن من چیم بکنم، تو چه هزار بکن، تو اینقدر در سر یک ماه اینقدر پولی شده، در سر دو ماه دوم اگر فلان کار شد این طور نشد، صدها قید و شرط و اینا بیان، یه چیزی ما بین بیع و رهن و اجاره و نه ماهیت اجاره داره. این اصطلاحاً امروزه بشه یعنی عقود رضایی. این عقود رضایی الان خب جایگاهی پیدا کرده و محل بحث. عرض کردیم بعضی از حدودان من نگاه کردم تحلیلشون برای عقود رضایی بیشتر برمیگرده به همین تفکری که به عنوان یک تفکر سیاسی اجتماعی از قرن 18 هم در اروپا مطرح بوده به اسم آزادی اراده. این رو از مظاهر آزادی اراده حساب کرده، یعنی انسان آزاد میتونه هر تصمیمی بگیره. و لذا هم عرض کردیم الناس مسلطون علی اموالهم که این آقایون ما قبول نکردن، این در حقیقت معناش این بوده، چون این معنا به ذهن اونجور در نمیامد برداشتن توجیه دیگه کردن. البته این روایت نیست که عرض کردم، روایت نیست. و الان زیر بنای فقه در، یعنی بنای معاملات و حقوق در دنیای غرب همینه، یعنی عمدش همینه، الناس مسلطون علی اموالهم، من رو مال خودم مسلطم، هر جور میخوام تصمیم بگیرم، شما مسلطین، تصمیم بگیم، عقد خاصی خودمون با هم. عقود رضایی برمیگرده به عموم الناس مسلطون علی اموالهم به این معنا. وقت برمیگرده از لحاظ اجتماعی هم به مسئله آزادی اراده، یعنی اراده من آزادم هر چی میخوام تصمیم بگیرم، چرا مقید بشم به یک شکل معین عقد رو انجام بدم، هر عقدی رو میخوام انجام. این عقود رضایی بعد از بحث سیاسی اجتماعی آزادی اراده در حقوقدان‌های غربی خیلی متعارف شده، مسئله که عقود رو به شکل به صورت به سیر به حساب سوی عقود رضایی ببریم نه عقود شکلی. وقت طبق این تصور میشه این تصورم انجام داد که همچنان که در عقود آزادی هست، رضایی هست، ایقاعات هم همینطور باشه. اما آزادی اراده توی ایقاعی که به ذهن ایشون میرسیده اشکال که چرا اونجایی نگیم، در قید زیربنای این تفکر همون آزادی اراده است دیگه. من آزادی اراده دارم که به اصطلاح عقد کسی رو انجام بدم، اونم آزاد مثلا قبول کنه قبول نکنه. و ایقاعش هم همینطور، مثلا زن کسی رو طلاق بده بعد بهش بگم بگه آقا قبول دارم. مثلا فرقی بین عقد و به اصطلاح ایقاع در این جهت نمی کنه. این زیربنا رو ما بیایم از راه اصطلاح امروزی ها، از راه آزادی اراده بگیم فرقی نمی کنه. عرض کنم که مطلب اجمالش به لحاظ آزادی اراده همینطور. اول این آزادی اراده رو ما در باب عقود قبول نکردیم چون مسئله قرار درش هست. حالا اون که جای خودش، اون مسئله جای خودش. و مسئله اساسی این است که بحثی که آقایان دارن این نیست که حالا بحث آزادی اراده باشه یا نباشه. بحثی که در اینجا هست اینه که اصطلاحاً امور اعتباری، سنخ امور اعتباری که من توضیحاتش رو چند بار عرض کردم، امور اعتباری اموری هستن که نیستن شما هستش میکنه. امور اعتباری نیست شما هست میکنه. این امور اعتباری که نیست میشه، نیست بوده و بعد هست میشه، در طول تاریخ به طور طبیعی در زندگی بشر شکل‌های بسیار متفاوتیه. اجتماعات بشر رو این جهت، اجتماعات اختلافاتشون رو این جهت، شکل‌های خیلی متفاوت، خیلی مختلف، راه‌های مختلف. یکی از اموری که در امور اعتباری پیدا شد یک تفریقی بود ما بین صدور و نفوذ. دقت کنید، ما فرق بگذاریم بین صدور عقد و نفوذ عقد. این خب پیدا شد، عده قائل شدن که مشهوره، عده هم قائل نشدن که عرض کردیم در دنیای غرب این هم کاملا جا افتاده. عرض کردیم در این کتاب سنوری جلد اولش الوسیطه نگاه کنیم، مفصل داره. البته اونجا یه تعبیری هم داره که شاید در اینجا حالا من اشاره بکنم، در همین بحث طلاق این بحث ایقاع اشاره بشه، بحث بعدی معذرت میخوام، بعد بحث بعدی اشاره بشه. دقت میکنید؟ پس بنابراین یک بحثی پیش آمد، بحث آزادی اراده نیست، بحث این است که این امور اعتباری بیایم تفریق قائل بشیم، فرق بگذاریم بین صدورش و بین نفوذش. وقتی این آمدن در سنخ امور اعتباری فرق میکنه، یعنی امور اعتباری عرض کردیم در مسئله قصد توضیح کافی عرض کردیم، در امور اعتباری رکن اساسیش این که انسان معلوم باشه چه کار داره میکنه، قصد یعنی بدونه میخواد این کارش چیه، اون کاری که میخواد انجام بده. فرض کنیم در بی مبادلت و مال به مال، من با مثال در نکاح هم آیا واقعا زن رو در مقابل مهر میگیره؟ چون میگه زوجت رو که به کذا. آیا در اونجا هم مثلا مقابله مثلا زن به مال، مثل فرض کنید خریدن زن، من با مثال خریدن عمه، آیا از این قبیله؟ آیا اونجا هم، یعنی نکته اساسی این است که اینا آمدن نگاه کردن که در امور اعتباری اون نکته اساسی رو در نظر بگیرن و دنبال اون نکته اساسی باشه، طبق این نکاتی که در اساس خود قرارداد، خود اعتبار، لازم است قرارداد، قرارداد دو طرفی، اعتبار عنوان عامش، در این اعتباری که میشه اون نکتهش چیه. مثلا اگر نکته مقابله دو ماله، این که یک بدل جعلی قرار بدیم، میگن خب این نکته از هر فردی میشه صادر بشه ولی مالک نباشه. یعنی آمدن در این نکته، چون نکتهش چیه، این دوتا مال مقابل هم بشن، کتاب در مقابل صد تومن، این نکتهش اینه، تو وعاء اعتبار اینه ایجاد بکنن، این میشه صدور. اگر مالک نبود بعد اجازه داد میشه نفوذ. پس یک صدور آمد، یک نفوذ آمد. یعنی اینا تدریجا به این نتیجه رسید. البته عرض کردم کرارن مرارن تکرارن ممکن است حتی یک عمل وحدانی در عقود مختلف آثار مختلف داشته باشه. همین قبض، قبض در باب بی، چون بی به خود عقده، قبض جزء لوازم عقده، اصلا ربطی توش نیست. چه قبض بشه چه نشه بی انجام گرفت. شما بودین کتاب رو فروخته. در باب هبه شما با عقد رو با عقد انجام میدین، اما قبض تأثیر در مالیت داره نه در عقدیت. در هبه که اصلا تیش تأثیر نداره. من گفتم مالیت اشتباه ملک. در باب هبه عقد انجام میگیره، گفت وهبتو، اما ملک طرف نمیشه تا قبض بکنه. در باب صرف هم همینطور، ملک طرف نمیشه. ببینید قبض یک فعله، اما آمد آثار مختلف گذاشت. سه، ممکنه خود قبض اصلا عقد باشه. ببینید خود عقد باشه، ملک اثر عقد بر اون مترتب بشه، هیچ اثری هم در عقد نداشته باشه، یعنی اثرش به لحاظ خود عقدیت نه. این سه جور قبضه. البته عرض کردیم قبضی که خود عقد باشه بین فقهای ما خیلی متعارف نیست، نه فقهای ما، نه سنی ها، لیکن این رهان مقبوضه به این معناست. شاید بعضی عبارتش رو مشعر باشه. این مبنیست بر این که عرض کردیم آیون مثلا جواهر نگاه کن در بحث رهن، یا مثلا کتاب استاد العقود و کل لا قبض الا مرهونن در باب قواعد فقهیش و مرحوم آقای بجنوردی، در اونجا خیال کردن قبض در اینجا شبیه مثلا در باب هبه است. من توضیح دادم در باب رهن قبض خودش عقده، اصلا عقدیتش به قبض. ولی زام این مطلب رو در باب رهن گفتن این معنای از عقد، این فقط در سفره، چون آیه که آمده رهان المقبوضه در سفره. و توضیح کافی عرض کردم در این کتاب سنوری مثلا از قانون فرانسه نقل میکنه، دو جور رهن نقل میکنه، رهن عقدی، رهن قبضی. مثلا در شهر شما الان که رهن میکنین عقد با عقد انجام میدین، با خود عقد میگین خونم رهن گذاشتم، میگه قبل تو. این رو اصطلاحا میگن رهن عقدی. اما در سفر که هست میگه آقا 100 هزار تومان به من بده، میگه خب یه وثیقه بده، میگه خب خونه من در قم، میگه ما الان در سفریم، کی گفت سالن برسیم یا اونجا، از اینکه گفت تو خونه داری در قم، میگه همه انگشتر در بیار به من بده. ببین اینجا بحثشو این بود که با خود رهن عقد، عقده یعنی با خود قبض. دقت کن چی میخوام بگم، چی بزرگان ما عنایت نفرمودن، من برای چند مرتبه تالین تکرار کردم، در اینجا اعتقاد دزا در اصطلاح های سنهوری این اسم میشه عقد مادی. عرض کردیم در اصطلاح فقهای اسلام عقد انشاء به اصطلاح لفظیه، انشاء لفظی رو عقد میگه، معاتات عقد نیست، انشایی که ابراز بشه، انشاء مبرز، انشاء لفظی. اما در این اصطلاحاتی که این بعضی غربی آوردن گفتن اصلا ممکنه خود فعل باش انشاء بشه، نه مترتب بر انشاء خودش. اون که گفتم در به قبض هیچ اثر نداره، چرا در انتقال زمان اثر داره؟ این تصحیحشون آثار جزئی در خود عقدیت عقد اثر نداره. دقت کردین؟ پس بنابراین دقت بکنید در این مسئله، فعل واحد در عقود در تاریخ بشر اینطوری بوده، چون این عقود احتیاج و لزام عده از آیون که اوفو بالعقود را عام گرفتن گفتن این معنی آیه مبارکه این است که بشر در آینده هم عقدهای زیادی انجام میده، این عقود شامل تمام این عقدها میشه. چون عرض کردم عده از علمای اسلام چه شیعه چه سنی اوفو بالعقود زدن به عقودی که در قرآن آمده. دقت کردیم و لزام دنبال این گشتن که چند تا عقد در قرآن آمده، مثلا احل الله البیع انی مثلا لتأجرنی ثمانی حجج، اون که عقد نکاح، عقد اجاره، ایجار، اجاره اشخاص، این عقودی که در قرآن اسمش برده شده، این عقودی که در قرآن مثلا رهن، رهان المقبوضه، خصوص این عقودی که در قرآن اسمش برده شده اوفو بالعقود. در مقابل ادعی میگن نه هر عقدی که بعد پیدا بشه، این رو الان جریا بشن عقد مادی، این عقد نه. لذا رهن دو تاست، یکی عقد اونی که ما الان انجام میدیم تو جامعه ما رهن عقدیه، یکی رهن مادی، عقد مادی، یک جور رهن هم عقد مادی، یعنی با خود فعل عقد محقق میشه، با خود فعل، نه فعل بر عقد مترتب میشه، یعنی انگشترش در میاره بهش میده میشه رهن. دقت کنید با خود عمل خارجی عقد محقق میشه. این متعارف ما نیست، اندر کتاب ما نیست، اما این نوشتن عرض کردم در همین رهنم آقایون خیال کردن رهن قبض در اونجا مثل فرض کنیم هبه است. پس ما الان سه جور قبض داریم. این قبض اولی که بیعه، این در آخر مکاسب بعد از بحث خیارات تسلیمه، تسلیم اونجا چون آقایون نمیرسد تا اونجا مرحوم شیخ غیر از مباحثی که الان در بیعه میخوایم بعد از خیارات، بعدش هم مسائل قبض و تسلیم داره. یک فروعی هم در اونجاست که اگه قبض نکرد، اگه کزا کرد آثاری برش مترتب، چون اونجا هم قبض مترتب بر بیعه، اون هم برای خودش آثاری داره. اینا دقت اصولا در امر اعتباری شما هر نکته‌ای که گفتین اثرش حساب بکن. نمیشه شما امر اعتباری بگیم بدون اثر، اصلا این کار نمیشه. لذا عرض کردیم مثلا جناب آقای سنهوری بیع رو غیر از پایا پا کالا به کالا میدونه. بیع یه چیزه، در غرب اینطوره. ما الان هر دو رو بیع میدونیم، کالا به کالا هم بیع میدونیم دیگه. اما این اصطلاح نیست. عرض چند بار این مثال هست. چرا؟ چون در غرب بیع اون میدونن که طرف مقابل فقط پول باشه، نقد باشه. اگر جنس باشه میگن مثلا مقایسه به لغت عربی میم و قاف و علف و یا و ضاد و آخرش هم مقایسه، یعنی کالا به کالا، فروش کالا به کالا. حالا چرا اونا گفتن به اینه؟ چون در اونجا اگر پول باشه طرف پول تحویل نده، رفت دادگاه یک ماه طول کشید تا پول از اون گرفتن، بهش میگن سود پولم بده. اما اگر کالا به کالا بود نمیگن سود کالا رو بده. دقت کن چی شد؟ چون آمد دقت من آمد اثر، آمد اثر بار کرد. اگر پول باشه، ما در فقه ما اینطور نیست، سود پول حرام. خب اگر یک ماه طول کشید پول ازش میگیرن، نمیگن سود پول بده. چون در اونجا آمدن این فرق رو قائل شدن، جایی که پول باشه سودش در صورت تأخیر میگیرن، جایی که کالا به کالا باشه نمیگیرن. 10 تا پتو رو فروخ به یک فرش، حال تحویل نداد فرش تو، یک ماه طول کشید فرش ازش میگیرن، اما دیگه سود ازش نمیگیرن. پس ما که آمدیم گفتیم هر دو بیعن، این اثر رو قبول نکردیم. اونا که آمدن دوتا قرار دادن چون روش اثر گذاشتن. پس این قاعده کلی در ذهنتون باشه، هر امر اعتباری باید دارای اثر باشه. و این آثاریست که برش بار کردن. این آثار اینجوری شد، یه آثار رو بار کردن بر صدور عقد، یک آثار رو بار کردن بر نفوذ عقد. بحث صدور و نفوذ، هر جا که تفکیک بین صدور و نفوذ بذاریم فضولی قابل قبول، هر جا که تفکیک بین صدور و نفوذ نگذاریم فضولی نمیشه. دقت کن چی شد. پس اون نکته اساسیش اینه. اونجا چون تصویر بحث آزادی اراده نیست، تصویر فرق نکردن در بحث طلاق، این بحث مطرح شد. یک نکتهش اینه. اونجا هم چرا تفکیک قائل نشدن؟ خب دقت کنه، چون طلاق گفتن جداییست که مرد انجام میده، ولذا در روایت داره که حق طلاق به زن میده، میگه نه ولا امرا لیس اهلا له، این کسی این اهلیت این کار نداره. اصولا طلاق چون دست مرده، دقت بکنید، این تفکیک که بین صدور و نفوذ رو درش تصور نکردن. حتی اگر شما به قول خودتون آمدین طلاق ایقایی به اسم طلاق فضولی دادین، بعد به شوهر میگن، شوهر که میگن از الان طلاق شد، چون طلاق یک نکته است که از دست شوهر صادر میشه. اما در باب بی نه، اینطور نیست. در باب بی این میخواد بین دو تا مقابله قرار بده. تو وعا اعتبار میگن اشکال نداره، میتونی قرار بدی. صدور پیدا کرد اما نفوذ نداره.
آقا تو من مورد بین زن و همسر میخواییم کلن طلاق رو بدیم به دست همسر، میگه اهلیت نداره. اما تو عقد فضولی کلن نمیخواییم بدیم به
خب همین که تفکیک نشد کافیه. در یه روایت داره که مطلقات ثلاثن رو ازدواج نکنید. توی روایت دیگه خب نفر سنی زنش طلاق در مجلس واحد داده، امام میفرماید که یک دو تا شاهد عدل با خود ببر. این روایت کلینی آورده، دو تا شاهد عدل با خود ببر اونجا، از اون شخص سوال بکن آیا تو خانمت طلاق دادی؟ گفت بله. گفت این دو شاهد بشن، این خودش طلاقه. از این تاریخ عده بگیر، بعد میتونی ببینید از این تاریخ. البته این روایت باید تعبدی قبولش کنیم، چون انشاء نکرده، اخبار کرده. اون طلاق وقتی درسته که اخبار باشه، لکن دقت بکنید، یعنی وقتی، یعنی انتساب به شوهر مهمه. اگر انتساب روی یک عنوان خاص بود، این دیگه نمیشه این انتساب رو صدورش و نفوذش جدا بکنیم. بحث آزادی اراده نیست، بحث سر این است که عده‌ای از امور، دقت کنید، نکته فنی دقت کردید، صدور و نفوذشون جدا نمیشه. اگر صدور و نفوذشون جدا شد، فضولی رو قبول میکنه. اگر همین مقابله بین دو مال، کتاب به 150 تومن، گفتیم آقا اینم فقط از مالک، کسی دیگه حق نداره این مقابله رو قرار بده، اونجا هم فضولی معقول نیست. نکته اینه. بفهم.
این چه شما میفرمایید بحث قاعده ای نیست. چرا؟ چون امام فرموده که در مثلا مورد نکاح به دست شوهره، در حالی که ما نحن فی بحث قاعده است. در اعتباریات نیست رو هست میکنه، در ایقاعات هست اعتباری رو نیست میکنه. این چه مانعی داره؟
نمیتونه، حق نداره چین کار بکنه. شوهر حق داره طلاق بده. مرد
بحث ما طلاق نیست، بحث ما عموم ایقاعات.
عتق هم همینطوره. عتق یک چیزی نیست که صدور و نفوذ داشته باشه. ابرای ذمه به خاطر اینکه امری در اختیار اون قرار گرفته شخص، و این از قبیل چی میشه؟ اینو ما همیشه سابقا این مثال عرض میکردیم که الان میام یادتونم مونده یا نمونده. ما عرض کردیم در جاهایی که ما تکالیف مالی داریم، یه بحثی است که تکالیف مالی طبیعتش طبیعت ذمه است. ذمه یه طبیعتی داره غیر از تکالیف بدنی. تکالیف بدنی از طبیعتی دارن قابل انتقال به غیر نیستن، کسی دیگه هم نمیتونه انجام بده. گفت نماز بخون، کسی دیگه نماز بخونه درست نیست. شما هم خودتون نمیتونید به کسی دیگه منتقل کنید. اما طبیعت امور مالی اینه که شما میتونید منتقل کنید، کسی دیگه هم میتونه انجام بده. شما مدیونین به یک شخصی، شما واجب است به این آقای این پول بدید، اما چون در ذمه است، شخصی دیگه میاد از طرف شما پرداخت میکنه. این معقوله، چون ذمه و تکلیفه. ولی که ما عرض کردیم اگر جایی فرض کردیم تکلیف صرف باشه، اینم از اون قبیل است که نمیشه دیگری انجام بده. یکی جمعه بحث کفارات هم میدید، بحث چند دفعه من عرض کردم، چون دار ظاهر عبارت اورول، اورول میگم مال 30 سال بیشتر پیش، 30 سال 27 سال پیش، که میشه کسی دیگه کفاره انسان رو بده. فرض کنید طرف عمدن روزه رو افطار کردن از سجول، یک شخصی پدرش یا مادرش یا برادرش کفاره ایشون رو بدن، ما اونجا شبهه کردیم. درسته اونجا تکلیف مالیه، لکن این که هر تکلیف مالی ذمه باشه روشن نیست. اینا یه قاعده قرار دادن که تکالیف مالی طبیعتشون ذمه است، روشن نیست. نه، ظاهرش این است که تکلیف تکلیف دیگه، یک شواهد خاصی میخواد که اون رو به صورت ذمه قرار بده. لذا اگر تکلیف شد که اطعام 60 مسکین بکنه، ظاهرش این تکلیفه، این نیست که در ذمه‌اش باشه. یا اگر و کذالک عده از موارد که مالی هست اضافه بر ذمه به این هم میخوره که در باب زکات گفتن. لذا 3 تا فرض کردیم: تکلیف، ذمه، این مثل زکات. باب خمس زکات هم گفتم این ذمه این. اما مثلا در باب کفارات مثلا مال حج، اونجا تکلیف هست، این بودنش قطعا نیست، ولی ذمه بودنش هم محل کلامه. یعنی اگر شما در حج کاری انجام دارین که باید یک گوسفند کفاره، یک گوسفند مالک شما در قوم، گوسفند از ملک شما خارجی میشه، شما اونجا کار حج دقت کنید. این تحلیل این مسائل خیلی جا داره. بحثی که در اینجا هست، ایقاعات از شبه تکلیف هن، قابل انتقال به دیگری نیستن.
ذمه اگه مال باشه فضولتن قابل اداست، این من طرف بدهکار رفیقم، من برم بدم و اون اگه رضایت داد ذمهش بری میشه.
نه، من خودم از سر خودم میدم.
خب شاید هم دوست داشته باشه من حسابشو صاف کنم.
خب اون بحث دیگری است، اون بحث دیگری است. میره به اون طرف میگه پول آر برگرد و من خودم، اون بحث دیگری. اما این میشه انجام داد. اما کفاره شما یه دفعه شما رو وکیل میکنه، میگه آ شما از طرف من وکیل، این پول من کفاره بدین. خیلی خوب، این اشکال نداره. یه دفعه میگه نه، من به جای پدرم کفاره میدم. ظاهر و اوروال آقای نگه اوروه هست، نگاهش کنید در بحث کفارات اورو در کتاب صوم داره. به ذهن من الان از سابق اینه که ایشون، و مسئله دیگه هم این که اگر فوت کرد ازش قضا بکنن یا نه. اگر ذمه بود ازش قضا بکنن، اگر ذمه نبود تکلیف صرف بود. قاعده اینه هر تکلیفی به موت ثابت میشه، این جزء قواعد عام. هر تکلیفی که انسان داره به مجرد موت ساقط میشه، ذمه هم ساقط نمیشه، اما تکالیف ثابت میشه. به کسی مدیونه ذمه به موت ساقط نمیشه، اما تکالیف ثابت میشه.
فضولی در ابراز ذمه میاد؟
فضولی ظاهرا فضولی نیست، ذمه طبیعتش اینه که قبول میکنه غیر رو. نه ایقاع نیست، نه ابراز ذمه ایقاع نیست، نه. دقت کردید؟ لذا خوب دقت بکنید اینا با هم. بحثی که هست این است که از مجموع ادله این در بیاریم. عتق به عنوان عتق عبد از مالک، لذا اگر هم مثلا مالک انجام داد، مالک اجازه داد، ما میگیم الان عتق شد، ما اینطور میگیم. اما در باب فضولی اگر اجازه داد یا از حین عقد صحیح شد، دقت کنید چی شد فرقشون. اگر زنی رو طلاق داد به شوهرش گفتن قبول کرد، البته آقایون علما نوشتن اجازه ظاهرا مطلقا ناقله، اما اینطور نیست. نخوندیم براتون گفتیم. ببینید اگر آمد به شوهرش گفت من این طلاق قبول دارم، میگیم الان طلاق شد. اینجا دیگه احتمال چیز نداره، احتمال کشف نداره.
ادا
ذمه شخص میتونه کسی دیگه انجام بده، اشکال نداره. نه ایقاع نیست، نه
نه
ابراء ذمه،
یعنی بگه ذمه تو بریه، طلبی که به من داشتی تو رو ابراء کردم.
نه فضولی به این معنا که تو طلبی داشتی از زید، من از طرف زید میگم ذمه بریه، زید ذمهشه بری کرد. این نه، اینم مثل همون ایقاع، این بر نمیداره، این بر. اما من ذمهشه بری کنم، بله ادا کردم بر. پس بنابراین من اون چی که به ذهنم میاد این که انصافا در مثل ایقاعات، یعنی ضابطه عمومی اینه، تصویر تفکیک بین صدور و نفوذش مشکله. اما در باب عقود تفکیک، مگر عقود خاصی باشه، مضافاً به این که در چیزم داریم، در نکاح هم که دارن آقای حسن رو باید و اون ولیده هم که میاد انشاءالله. پس بنابراین اون چی که الان به ذهن میاد این مطلب اجمالا درسته. مطلب بعدی که مرحوم شیخ در مقدمه داره و سعی کرده با کلمات اصحاب که اگر علم به رضا پیدا کرد اما لفظی چیزی نگفته و این رفت فضولی فروخت، آیا اجازه میخواد یا این عقد تمامه دیگه؟ شیخ اول نقل میکنه که ظاهر اصحاب عقد فضولیه، بعد ایشون میگه که نه، لایبعد که این تام باشه، همون رضا کافیه. این رأی عرض کردیم که مرحوم ناینی میفرمایه نه، البته من تصور این کتاب ناینی پیش من دولا کتابو گم شده، هر چی گشتم عبارت ایشونو پیدا نکردم. من به نقل از استاد از آقای خویی نقل، ایشون تو محاضراتشون دارن. مرحوم ناینی نقل میفرمان بین که درست نیست، اجازه میخواد، اینم فضولیه. روشن شد فرض مسئله؟ من میدونم ایشون به فروش کتابش راضی بوده، لکن ایشون اجازه نگرفتن، بعدم از نگرفتن، بعدم اجازه نگرفت. آیا احتیاج به اجازه داره؟ فروختم بدون اذن ایشون، ظاهرا این فضولی است، احتیاج به اجازه داره. مرحوم ناینی هم عقیدش اینه که این فضولی است. مرحوم شیخ یک شواهدی، مجموعه شواهدی رو جمع میکنه به اینکه تجارت انتراز کذا، که این احتیاجی به اجازه نداشته باشه و این عقد تام باشه. یه تفصیلی رو هم دیروز اشاره کردم مرحوم آشانسین داره، ایشون میگه بعید نیست جاهایی که اجازه شخص تأثیر در خود عقد داره، به مثلا منشأ استناد عقد به ایشانه، اونجاها بگیم به حساب رضا کافی نیست، باید اجازه باشه. اما اونجاهایی که استناد عقد نه، بلکه مثلا عقد متوقف بر اونه، اونجا رضا کافیه. حالا مثالای زیادی ایشون چند تا مثال میذارن، مثلا من به نظر مثال منم بعد خودش میذارن، امروز که نگاه کردم ندیدم. این مثال دیگه اینه که اگر فرض کنید یه خانمی ازدواج کرده، خب اگر بخواد دختر برادر یا دختر این خانم رو بگیره که این خانم بشه عمه یا خاله او، احتیاج به اجازه خانمش داره، بدون اجازه نمیشه. حالا اگر بدون اجازه این کار کرد و میدونه این خانمش راضیه به عقد بر دختر برادر خواهر راضیه، آیا باز اجازه میخواد از اون بگیره؟ یعنی بدون این که از اون اذن بگیره و انجام داد، لکن میدونه راضیه. اینجا مرحوم آشانسه میگه اینجا اجازه دیگه نمیخواد، اینجا فضولی نیست. اما اگر عقد واقع شده، عقد بی واقع شده، استناد این عقد به مالکه، تأثیر داره در به اساس اینکه عقد مالک باشه. در اینجا اگر فروخ و میدونست که او راضی، کافی نیست، باید بره اجازه بده.
اینجا هم شرطه
بلا؟
اینجا هم شرطه، بالاخره شرط هم مثل خود عقد باید ابراز بشه توسط لفظ. چون
در کدوم یکی؟ در اول، در دوم یکیشون باید ابراز بشه.
رضای عمه و خاله شرط صحت ازدواج باشه.
ها ایشون میخواد بگه در اونجا بگیم نه، مثل راهن. فرض کنید من خانم رو رهن گذاشتم، از آقای قرض گرفتم خانم رهن، بعد بخوام بفروشم، خب باید اجازه مرتهن باشه. چرا؟ چون عرض کردیم هر عقدی یک حقیقتی داره، حقیقت عقد رهن وثیقه بودنه. دقت کنید چطور حقیقت عقد بی نقل عینه، حقیقت اجاره نقل منافعه، حقیقت رهن وثیقه بودنه. خوب دقت کنید، یعنی گرو گرفتنه. یه روایت هم داره قال نعم و سوسق من دینک، ما خیلی بیاریم و سوسق، این هم اشاره داره که حقیقت رهن، دقت فهمیدین، وثیقه بودنه. چون حقیقتش وثیقه بودنه، راهن هنوز مالک خانه است، رهن گذاشته، اما اگر بخواد بفروشه وثیقه برای مرتهن نمیشه دیگه. دقت کرد؟ لذا این بی ایشان متوقف است بر اجازه مرتهن. روشن شد چی میخوام بگم؟ حالا در اینجا مرحوم آشانسه میگه اگر فرض کنیم میدونه که مرتهن راضیه، ابراز نکرد، رفت فروخ، فروشش درسته، دیگه اجازه نمیخواد، فضولی نیست. روشن شد مثال؟ نه روشن شد. راهن آمد خانه ای رو که عین مرهونه بود، این رو میدونه که مرتهن راضیه، کسی که خونه رهن گرفته راضیه، به مجرد رضای او رفت فروخت، این عقد درسته، احتیاج دیگه به اجازه مرتهن نداره، برگرده به مرتهن بگه آقا اجازه بده، دیگه احتیاج نداره چون میدونسه راضیه. اینجا رو ایشون میگه ابراز نمیخواد، علم به رضا کافیه. اما در مثل بی ابراز میخواد، بی علم به رضا کافی نیست. مرحوم آیه آشانسین این تفصیل رو داده، این در روشن شد. اگر عقدیت عقد به اجازه متوقفه، یعنی اصلا این قرارداد، خود این قرارداد اگر اون متوقفه، این اجازه لفظی میخواد، رضا کافی نیست، فضولی میشه. اگر نه، یک نکته ثانوی داره، نه خود عقد بیع خانه، نه فروش خانه گیر داره، ایشون مالکشه، خونشو میفروشه، گیر کجاست؟ یه امر ثانوی است، وثیقه بودن برای مرتهن. اگر فروخت یا وثیقه نیست، وثیقه در کار نیست. دقت فرمودید؟ اینجا یه گیر ثانوی داره، چون گیر ثانوی داره رضا کافیه. چون ها حرف بلا آورد، من به نظرم مرحوم آشان حسین در کم لطفی فرمودن اصلا محل بحث اون قسم دومه که عقدیت عقد مستنده. اینجا در حقیقت ها بله عنوان کلام نه، شیخ که میفرماد که بحث، اون بحث شیخ قبوله، اما انصاف حرف ناینی رو میخوایم تقویت، انصاف قصه این تفصیل که به نظر ما خیلی محسن دو. ببینید عقدی این که انسان میتواند دختر برادر زنش رو بگیره اشکال نداره. ببینید این نکاح رو شارع گفته منوط به اجازه اوست، نه تحقق عقد. اونی که الان ما در بیع فضولی ریم تحقق عقده، دقیقه، نه اینکه این عقد بعد از اینکه عقدیتش تمام شد احتیاج به اجازه داره، نه برای نفوذش، نه برای صدور، هیچی، اجازه داره که اون عقد درست باشه، عقد درست باشه. پس یکی صدوره، یکی نفوذه، یکی درست بودنشه. بحث فضولی در نفوذه، اینه که ایشون در درست بودن میگیره، این بحث اصلا از محل بحث ما خارجه. دقت میکنین؟ اصلا اون نکته، یعنی اگر عقد بس بر دختر برادرش یا دختر خواهرش، خواهر زنش، یعنی عقد بر اون بس، خود عقد مشکل نداره، نفوذش هم مشکل نداره. فقط شارع گفته باید عمه یا خاله راضی باشن. حالا شما علم برضا پیدا کردین، علم برضا تحقق در تحقق عقد تأثیر نمیکنه. من فکر میکنم مرحوم آقای اصفهانی این نکته رو خیلی دقیق بیان نفرمودن. اونی که اصلا محل کلام ماست، اون جایی است که عقد صدور پیدا میکنه، نفوذش متوقفه. اینجا نه، نفوذش عقد کاملیش مشکل نداره. فقط چاره گفته باید عمه راضی باشه. اگر ایشون راضی نبود میتونه فسخ بکنه عقد، به هم بزنه.
کسی که به حضور قبول نداره، این اول کلام براش میگه من قبول ندارم
نفوذ. این اصلا ربطی به نفوذی نداره. ما ممکنه فضولی رو بگیم باطله فضولی. اما اینجا صحیحه. رفت به عمش گفت من خواهر، مثلا به زنش گفت خواهر دختر برادر یا خواهر شما رو عقد کردم، اون گفت اشکال نداره. خب درست، این ربطی به فضولی نداره اصلا، این اصلا از فضولی خارجه. من به نظرم میاد که اینجا خلطی شده. الان مرحوم استاد قدس الله سره طبعا لاستاده قبول فرمودن این تفصیل رو، به نظر من تفصیل خیلی صحیح نمیاد. اصولا اون قسم دوم که تأثیر در استناد عقد داره، این محل کلامه. خود اون رابطه، خود اون قرارداد، دقت میکنی؟ اون ایجاد رابطه بین این کتاب، اون متوقف بر مالک بشه، این محل کلامه. که عرض کردیم اگر صدورش هم متوقف بر مالک شد، فضولی باطله. اگر صدورش درست شد، نفوذش متوقف بر مالک، فضولی درسته. همه رو هم حسب قاعده گفتیم.
رضایت زن شرط صحت، شرط تحقق، شرط ایجاد عقد با دختر برادرش، دختر خواهرش، همین میشه دیگه.
نه، اون اول راضی باشه یا بعد راضی باشه، هر دو کافیه.
اون از اول شرطه، نمیشه.
نه،
فساد ایجاد میشه.
حالا بهش گفتن گفت اشکال نداره. نه اشکال نداره. نه اینجا، نه اینجا، نه حکم احکام اینجور چیزا طبیعتش وضعی. ببینید میگه آقا شما این خانومت باید راضی باشی، با خانومش میگه من راضیم، تمام. عقد مشکلی نداشت، نه صدورش نه نفوذش، هیچ کدوم. فقط اجازه داده بود شارع به این شخص، به این خانوم، که شما میتونید فسخش بکنید. این نکته ای نبود که، نه اینکه عقد قابل ابطال هم باشه. من تعبیر این عقد قابل ابطال هم نیست، این یک حقی به او داده شده که طبق این حق خودش میتونه عقد رو باطل بکنه. میتونه باطل کنه از اولش که صحیح بوده، مشکل
عقد برقرار بشه، بعد میتونه زنه فسخ بکنه.
بله، بگه به هم بزن، بله میتونه بگه باطل. دقت کرد؟ پس بنابراین یا از اول بگه عقد نکن، اما این در مفهوم عقدیت اصل نشده. عقد رو به عنوان یک عمل نگاه کرده. ما الان بحثمون در عقد به عنوان یک اعتباره. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. عرض کردم در طی زمان نکاتی در امور اعتباری میاد، هی ظرافت ها و دقت های زیادی که هر کدوم از چه جهته. پس بنابراین این مطلبی که ایشون فرمودن قابل قبول نیست و حق این است که این هم فضولی است، احتیاج به اجازه داره. فردا انشاءالله.